بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين. با یک جلسه دیگر از سلسله نشست های دین و چالش های روز با عنوان چهارشنبه های اعتقادی در خدمت شما هستیم. در این جلسه استفاده میکنیم از استاد عزیز حضرت حجت الاسلام و المسلمین دکتر مسعودی، رئیس محترم دانشگاه قرآن و حدیث، با عنوان فلسفه توبه و استغفار انبیا و ائمه علیهم السلام. خیلی تشکر میکنم، سلام عرض میکنم خدمت شما، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله.
از اینکه قبول زحمت فرمودید خیلی تشکر میکنم، در خدمت شما هستم. در شروع بحث قبلش من با این سوال جلسه رو شروع بکنم که در آیات و روایات و به ویژه در ادعیه ما میبینیم که انبیا و ائمه به گناه اقرار میکنند و طلب استغفار میکنند از خداوند. این طلب استغفار و اقرار به گناه آیا با عصمتی که یکی از آموزه های مهم شیعه در راهنماشناسی هست، آیا این منافاتی نداره؟ ما میبینیم در شبکه های مجازی تقریبا دو دسته افراد هستند که این آموزه عصمت رو با همین طلب استغفار پیشوایان معصوم مورد هجوم قرار میدند. یک دسته خب کسانی هستند که مخالف عصمت هستند و بیشتر اهل سنتی که به اینها اعتقاد ندارند، به عصمت انبیا و اهل بیت اعتقاد ندارند، این رو دستاویزی قرار دادند بر اینکه خب این طلب استغفار و توبه، اینها دلیل بر این است که اینها معصوم نیستند و ممکن هست گناهانی مرتکب بشوند و به همین دلیل هم طلب استغفار میکنند. دسته دیگر هم کسانی هستند که اعتقادات جوانان شیعه رو هدف قرار دادند و به هر وسیله‌ای می‌خواهند که بعضی از این اعتقادات که یکی از اونها آموزه عصمت هست رو مورد خدشه قرار بدن. خب این سوال مطرح هست و بسیار هم در شبکه‌های اجتماعی به ویژه بهش پرداخته میشه که آیا واقعاً این منافاتی با عصمت دارد یا ندارد. در خدمت شما هستم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین، الصلاة والسلام على نبینا ابی القاسم محمد و على آله الطیبین الطاهرین. بنده هم خدمت شما، همه همکاران عزیزتون و نیز مخاطبان فرهیخته این برنامه عرض سلام دارم. همینطور که فرمودید، یکی از مهمترین مشکلاتی که ما در جامعه امروز داریم بحث اینه که ما چه اسوه‌هایی رو به جوانان بتونیم معرفی بکنیم، به مردم بتونیم معرفی بکنیم که این اسوه قابل پیروی باشه، زندگیش زندگی قابل اطاعتی در زندگی ما باشه، الگو برداری بتونیم بکنیم. خب شیعه در طول دوران حیاتش ائمه علیهم السلام و پیش از اون پیامبران رو اسوه خودش گرفته، الگوی زندگی خودش گرفته و بر اساس اینی که اینها هیچ گناهی ندارن، هیچ خطایی ندارن، چه به عمد، چه به سهو، چه با اراده، چه بی اراده، هیچ خطایی ندارند، همه زندگیشون رو الگو قرار دادن. خب همینطور که می‌فرمایید، حالا اگر در خود قرآن کریم، در خود سخنان ائمه علیهم السلام آیات و روایاتی پیدا بشه که به ظاهر دلالت میکنه بر اینکه اینا خطا کردن، بر اینکه اینها گناه دارن، بر اینکه اینها از خداوند استغفار میکنن، از اینکه خواستار توبه هستن، اقرار به خطاشون دارن، خب اون شکل کلی الگو برداری ما با مشکل روبرو میشه. یکی از چالش های بزرگ میشه که خب شما که میفرمودید مثلا حضرت داوود معصیتی نکرده، چرا مثلا فرزن این کار رو در قرآن به این شکل در آوردن؟ حالا روایاتی هست که مثلا حضرت داوود گناهی کرده، یا مثلا حضرت ایوب چرا مبتلا شده؟ آیا گناهان زیادی داشته که خداوند اینقدر بهش بلا داده گرچه خب صبر کرده؟ یا چرا در مورد خود حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم میگه که استغفر لذنبک، در قرآن تصریح داریم یا در روایات زیاد؟ خب اگر ما این عصمت رو چه از خطا چه از گناه بپذیریم، باید این آیات و این روایات رو به گونه‌ای تبیین کنیم. البته کسی میتونه به قول شما مانند برخی از اهل سنت، البته نه همشون، بیاد بگه که خب ما این طرف رو حل میکنیم، میگیم ما معتقد به عصمت پیامبران نمیشیم، میگیم خب اینها انسانهای خیلی خوبی خیلی والایی بودن، ولی حالا ممکنه در طول زندگیشون یه بار دو بار سه بارم یه گناهی مرتکب بشن، خب این از اسوه بودنشون، رهنما بودنشون، رهبر بودنشون نمیندازتشون، حالا انسان دیگه جایز الخطا، حالا دو تا سه تا هم خطا داشته باشه. و البته خیلی از اهل سنت این گونه نیستن، اونام معتقدن پیامبران حداقل در دوره نبوت و پیامبری و رسالتشون معصوم از گناه و خطا هستن و باید اونام این آیات و روایات رو توجیه بکنن، کما اینکه در چند تا از این توجیه ها هست. پس این یه چالش واقعی وجود داره اینجا که ما یک سلسله آیاتی روایاتی ظاهرشون بر گناه و خطای پیامبر و ائمه هست، از اون ورم بسیاری از آیات بسیاری از روایات عصمت پیامبران عصمت ائمه رو اثبات میکنه و ما از نظر کلامی، اصلا شیعه از نظر کلامی حتی در دوره پیش از امامت و دوره پیش از رسالت پیامبران رو هم میگه که باید اونها معصوم باشن از گناه و خطا. همینجور که فرمودید این یکی دو مورد هم نیست. ببینید ما در قرآن تو سوره اعراف داریم راجع به حضرت موسی که اونجا من اگر بخواید از خود قرآن هم بخونم که تصریح بشه، در سوره صاد داریم، در سوره غافر داریم، مال حضرت موسی، مال حضرت داوود، مال خود حضرت رسول متعدد داریم، در روایات و دعاها هم حالا عرض میکنم. ببینید در قرآن میگه که و وعدنا موسی 30 لیله و اتممناها بعشر، همین آیه که توی نماز دهه اول ذیحجه میخونیم تا آخر، ولما جاء موسی لمیقاتنا و کلمه ربه قال رب ارنی انظر الیک، حضرت موسی درخواست کرد که ای خدا خودتو به من نشون بده، قال لن ترانی، تو منو نمیتونی ببینی، ولکن انظر الی الجبل فان استقر مکانه فسوف ترانی، به این کوه نگاه بکن، اگه این کوه تونست در مقابل تجلی من دوام بیاره تو هم میتونی. فلما تجلى ربه للجبل جعله دکا و خر موسی صیغا، این کوه یه دفعه از هم متلاشی شد و موسی به سجده در افتاد، به خاک در افتاد. فلما افاق، وقتی حالش خوب شد، قال سبحانک، ای خدا تو منزهی، توب تو الیک، من به سوی تو توبه میکنم، و انا اول المؤمنین، من ایمان دارم به تو. این راجع به حضرت موسی. یا مثلا راجع به حضرت داوود توی سوره صاد داریم آیه 24، اون قضیه که دو نفر از محراب بالا اومدن و یکیشون گفت که این 99 تا گوسفند داشته، من یه دونه همی یه دونه رو میخواد از من بگیره، و بلافاصله حضرت داوود بدون این که بیانه بخواد شاهد بخواد اینها، قال لقد ظلمه که به سوال نجاتی که اعلان نهاجه، این خیلی کار بدی کرده که یه گوسفند تو رو میخواد ببره به 99 تا گوسفندش اضافه بکنه. ان و ان کثیرا من الخلقاء لا یبغی بعضهم على بعض، آره خیلی شریکا به هم دیگه هی ظلم میکنن، الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وقليل منهم، البته کسایی که ایمان دارن، عمل صالح میکنن، اینا این کارو نمیکنن، ولی اینا کمن. وظن داوود انما فتناه فاستغفر ربه وخر راکعا واناب. وقتی که داوود بعد از این قضیه متوجه شد که این یه نوع امتحانی براش بوده، فتنه در جوانه امتحان و آزمون سخته، یه دفعه به خودش اومد و استغفار کرد و مثل حضرت موسی و خره و بازگشت، انابه یعنی توبه کرد. باز راجع به خود حضرت رسول داریم در سوره غافر یا سوره مؤمن، ببینید میگه که ولقد آتینا موسی الهدى و اورثنا بنی اسرائیل الکتاب، ما به موسی و بنی اسرائیل کتاب رو دادیم، هدن و ذکر را لأولی الالباب، تو کتاب هدایت و ذکر برای کسانی که عقل و هوش دارن. فاصبرن نوعد الله حق واستغفر لذنبک، خطاب به حضرت رسول میگه خب چه ذنبی هست که این باید خداوند دستور بده. خب علاوه بر این ما توی روایات و ادعیه هم داریم، اکثر مخاطبین دعا کمیل رو میخونن، دعا کمیل از دعاهای خوششانس ماست، بعضی دعاها خیلی خوبن نمیخونن، ولی مثلا دعای رجب رو میخونن، خب دعای شعبان هم هست بعضی ها میخونن بعضی ها نمیخونن. ببینید در دعای کمیل یه چند تا جمله آغازین داره که خب ادب دعا هست که خداوند رو تصدیق بکنی و ندا بدی و اینا، یه چند تا که میگذره میگه چی؟ میگه اللهم اغفر لی از ذنوب التی تحت کل اسم تحبس الدعا، همینجور چند تا رو میشمره، آخر سرم میگه که اللهم اغفر لی کل ذنب از نبت. خب این دعا رو داره امام علی علیه السلام میگه، امام علی علیه السلام که کم شخصیتی نیست، امام اول ما، امیر مؤمنان ما. خب این هم اول دعا هم 5-6 نوع گناه رو، تنزل و نقم، تغییر و نعم، این 4-5 تا، این چه جور که حضرت علی علیه السلام نعوذ بالله چند جور گناه داشتن که همه اینا رو استغفار میکنن. یا مثلا فرض کنید در صحیفه سجادیه امام سجاد علیه السلام، تو همین صحیفه سجادیه یه کوچیک 50-60 آیه دعایی، 5-6 دعا هست ناظر به همین مسئله است. اصلا دعای 31 اسمش فقط دعای توبه است، وگرنه دعای استقاله هم داریم، یعنی دعای بازگشت و دعای طلب عفو و دعاهای متعدد هست. حالا من میگم دوستان خودشون ببرن برن ببینن، دعای 16 دعای استقاله است، دعای 12 دعای اعتراف، 31 توبه است که عرض کردم، 38 اعتذار، 39 طلب العفو، 41 دعای ستر وقایه، یا توی دعای ابو حمزه سومالی که بازم اینم از اون دعاهای نسبتاً خوش شانس تو ما رمضان زیاد میخونن، میگه اللهم بینی اتوب الیک من کل مخالف ارادت. خب اینا خیلی مهم هست. یا مثلا تصدق علیه به عفوک، یا اللهم اغفر لی ولوالدی. خب امام سجاد علیه السلام پدرشون کیه؟ امام حسین علیه السلام. امام حسین شفیع همه گناه های ماست، اما خودش به این چه احتیاجی به استغفار داره؟ این از این ور یه چیز محکمی هست، باید ما این رو یه مقداری توجیه بکنیم.
حالا بس احادیث که پیش آمد، برخی اعتقاد دارن که احادیثی که در مورد همین استغفار و توبه، همین ادعیه هایی که وجود داره، اینها از نظر سندی دچار مشکل هستن. من تحقیقی دیدم که روایات استغفار و طلب توبه رو در کافی بررسی کرده بودن و گفتن قریبه به اتفاق این روایات از نظر سندی ضعیف هستن. آیا واقعا اینطور هست؟ یعنی ما این روایات از نظر سندی آیا ضعیف هستند؟ و حالا اگر هم ضعیف هستن، آیا دیگه ارزش بررسی دیگه ندارند و باید اینها رو کنار بگذاریم در مقابل دیدگاه پذیرش این استغفار ها؟
بله، همجور که می فرمایید، یکی از پاسخهای خیلی ساده انگارانه اینه که ما صورت مسئله رو حذف کنیم. اینا اومدن میگن خب این احادیث همه ضعیف و سند، پس بذاریم کنار. من این نکته اینجا عرض بکنم، ما بین ضعیف و سند و ضعیف نباید خلط بکنیم. ضعیف و سند گاهی اوقات ممکنه سند یه آدم دروغگو باشه، یه آدم جعال وضاع حدیث باشه، این حقیقتا باید حدیث رو بذاریم کنار. اگه احادیث اینجوری هن، ثابت کردن سنداشون اینجوریه، آدم های جائل توشون وجود دارن، همجور که میفرمایید باید فوری این حدیث رو بذاریم کنار، اصلا نیازمند بررسی نیست. ولی یه دفعه سند حدیث آدمی که ما نمیشناسیمش، آدم ناشناختهیه، ممکنه در واقع خیلی هم آدم درست باشه، ما کار نکردیم، آشنا نبودیم، آگاهی پیدا نکردیم، حالا میگیم ضعیفه. تو اینجور موارد اگه تعداد زیاد باشه اوغلا توجه میکنه. ببینید یه بچه ایه که خیلی شوخی میکنه، سر به سر آدم میذاره، میاد میگه که سر کوچه آش میدن، آدم میگه حسن جون برو شیطونی نکن. ولی یه دفعه 6 تا بچه پشت سر هم میان میگن آش میدادن ها، چه آشی بودا، آش رشته بودا، آشش خوشمزه بودا، حاجتقی آش میدادا. دیگه نفر ششم که گفت آدم کاسه رو دست میگیره میره دنبال آش. این روایات در اینجا متعددن. ببینید بر فرض که یکیشون ضعیف باشه، دو تاشون ضعیف باشه، من عرض کردم فقط 6-7 دعا تو صحیفه هست. دعای ابو حمزه سومالی چند فقره داره، دعای کمیل چند جاش هست، به علاوه ما آیات قرآن رو چیکار کنیم؟ آیات قرآن که 3 تا خوندیم که دیگه سند نمیخواد دیگه، 2-3 جا به پیامبران، 1-2 جا هم امر به پیامبر. خب اگر ما مجموع این روایات و مجموع آیات رو کنار بگذاریم، نمیتونیم اون جواب ساده انگارانه‌ای که از قول بعضی نقل فرمودید بگیم که خب ما اینا رو میتونیم به جهت ضعف سند کنار بذاریم. اولا آیات اتقان دارن، ثانیا تعدد و تکاثر حتی روایات ضعیف هم میتونه برای ما حجت باشه. به علاوه ببینید ما در کتاب مشکل الحدیث آقای سید محمد کاظم طباطبایی که خریت فن حدیث هستن و در سند و رجال و فقه الحدیث یه چیزی بیش از 30 سال دارن کار میکنن، ایشون میگن که آیات در کتاب مشکل الحدیث صفحه 146، آیات و احادیث استغفار پیامبران و امامان علیهم السلام در قرآن و منابع اصیل و معتبر شیعه و اهل سنت فراوانند، بسیاری از احادیث اسناد صحیح و متصل دارند. وقتی ایشون میگه خب خود دوستانم میتونن برن، من مثلا از کلینی میخونم، کافی کلینی دیگه کتاب درجه یکی شیعه، این سندم صحیحه، از حارث ابن مغیره نقل کرده از ابی عبدالله علیه السلام، کان رسول الله صلی الله علیه و سلم یستغفر الله عز وجل فی کل یوم 70 مره و یتوب الی الله 70 مره. راوی خیلی زرنگ بوده، میگه یعنی حضرت میگفته استغفر الله و اتوب الی، استغفر الله و اتوب الی 70 مرتبه اینجوری. حضرت میفرماید نه، 70 مرتبه میگفته استغفر الله استغفر الله استغفر الله، 70 مرتبه میگفته اتوب الی الله اتوب الی الله، یعنی خیلی چیز محکم و سفتی. یا در احادیث اهل سنت میگه در صحیح مسلم هست، اهل سنت صحیح بخاری و مسلم رو اصلا بررسی سندی توش انجام نمیدن، میگن کل احادیثش کار قبلا این کار بررسی روش انجام گرفته و این دوتا معتبر و همه احادیثشو معتبر میدونن. میگه در اونجا انه لا یغان علی قلبی، از قول حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم، گاهی دلم تیره میشه، یه تیرگی یه ابر و غباری میاد رو دلم میشینه، انی لا استغفر الله فی الیوم 100 مره، 100 مرتبه من چیز میکنم. یا مثلا ببینید در سخنان امام کاظم علیه السلام داریم، کتاب زهد حسین ابن سعید کوفی از معتبرترین کتابهای اولیه حدیثی ماست، میگه امام کاظم علیه السلام استغفر الله فی کل یوم 5000 مره، 5000 مرتبه. خب حضرت میدونید در زندان بوده، کاری نمیتونه انجام بده، همین ذکر و دعا و اینا، حتی فکر نمیکنم قرآنم در اختیارشون میگذاشتن، حالا معلوم نیست، ولی خیلی سخت بر حضرت گرفتن. یا اگه میذاشتن آیا نور کافی بوده که بتونن بخونن ولان. ائمه که به قرآن نیاز ندارن، فی صدورهم هست، ولی میخوام بگم که 5000 مرتبه رو یه دفعه استبعاد نکنیم، نه در زندان و در وقته که کار دیگه نداشتن. خب به این دلیل ما باید حتما بریم سراغ یک تبیین هایی، هم شیعه هم اهل سنت هم محدثین هم مفسرین متوجه این اشکال بودن، مجموعاً 6-7 تا تبیین ارائه دادن. من اینا رو به کوتاهی میگم، برخی تبیین ها قابل قبول نیست، برخی تبیین ها بخشی از استغفارها رو حل میکنه، برخی تبیین ها ممکنه عام باشه همه رو بتونه حل بکنه. این دیگه انتخابش با مخاطبین فرهیخته این برنامه خوب. من اول یکی دو ستا رو خیلی سریع بگم تا برسیم به اون به اصطلاح راه حل های بهتر. یه راه حل خیلی ساده و عمومی که میگن ائمه نمیخوان واقعا توبه کنن، گناهی ندارن، میخوان به ما یاد بدن. بگن آقا شما ای انسان معمولی جائز الخطا هستی، منی که معصومم دارم از خدا استغفار میطلبم، تو که دیگه باید 10 برابر ما استغفار بطلبی. آموزش به اصطلاح میدن. خب این جواب خیلی تکرار شده. خب اشکالش چی هست؟ ببینید اشکال اینه، این رو هم شیعه گفتن هم سنت ها، هم محدثین گفتن هم مسلم. خب من سوالم اینه، اگر حضرت رسول بخوان آموزش بدن، خب 5-6 بارم در روز استغفار بکنن کافیه؟ بعد 20 روزم استغفار بکنن کافیه؟ اینکه در طول حیات هر روز 70 یا 100 مرتبه دیگه نمیشه گفت آموزش. یا امام کاظم علیه السلام 5000 بار، اگه الان یه معلمی تو کلاس یه چیزی رو 6 بار بگه، شاگردا معلم رو بیرونش میکنن، میگن تو ما رو چی تصور کردی؟ خب 2 بار بگو 3 بار بگو، دیگه بیش از این لازم نیست. تازه امام کاظم علیه السلام تو زندان هارون کیو میخوان آموزش بدن؟ خب 5000 بار نمیسازه با آموزش، قابل قبول نیست این حرف. ببینید ما در روایات داریم پیامبر اکرم هر مجلسی که میشستن میخواستن برخیزن چندین بار استغفار میکردن، اگه اشتباه نکنم 25 بار. خب بابا این مجلس نشستید همه یاد گرفتن، حالا اون مجلس هم 2 بار دیگه کافیه، ارجاع بدید به این مجلس قبلی. اینا با آموزش خیلی نمیسازه. خب ببینید نوع دوم، تبیین دومی که گفتن که اینو اهل سنت گفتن، آلوسی تو روح المعانی تفسیر مشهوریه گفته، میگه که این توبه اسمش توبه هست، حقیقتش ابراز تواضع و خضوع و خشوع در مقابل خداونده، تشریفاتیه، مثل اینه که مثلا همه کارا رو میکنن، حالا میان اون آقا بزرگی هم یه امضایی میکنه، مثلا عقدو میخونن، 2 شاهد هم امضا میکنن، حالا میگن هر کی تو مجلس هست یه امضایی زیر عقدنامه بکنه، اون امضا تأثیری نداره، اصلا شاهد عقدم مستحبه، شاهد طلاق واجبه، اون شاهدم امضا نکنه چیزی نمیشه، ولی میخوان تشریفاتی به کار بکنن. اینا هم همینو میگن. آلوسی میگه که خب پیامبر لازم نیست توبه بکنه، گناهی نداره، ولی از جنبه ظاهری خوب اظهار خاکساری بکنه، اظهار فروتنی. خب آلوسی خیلی اعتقادی به حضرت امام کاظم و اینا نداره، وگرنه خب میگفتیم 5000 بار تشریفات که دیگه نمیشه، نه 5000، 500 تا که دیگه. خب ببینید 70 بار حضرت رسول هر روز مرتب تو دعاها، امام علی هر شب جمعه یا هر چند وقتی بگه، امام سجاد چون 10-15 جاهی بگه، اینا دیگه با تشریفاتم نمیخونه. یک تبیین سومی کردن که این تبیین رو خیلی از متکلمین ما قبول دارن، اینه که اینا توبه از گناه نیست، گناه درباره ائمه علیهم السلام و پیامبران ترک اولاست. ترک اولا یعنی چی؟ یعنی بهتر بود این کار نشه. مثلا فرض بکنید بهتر بود حضرت یوسف مثلا زودتر پیاده میشد، پیاده شده در مقابل پدر، از اسب اومده خاکساری کرده دست پدر مثلا یا شونه پدر رو بوسیده، ولی مثلا فرض کن خوب بود از 200 متری مثلا پیاده بشه. حالا از 200 متری پیاده نشده، از 50 متری پیاده شده، میشه یه ترک اولا، توبه از ایناست. یا پیامبر مثلا خوب بود نماز شب شو امشب بیشتر طول بده، خب پیامبر اکرم خسته بوده، خب با اون همه کار زیاد حضرت یه کمی استراحت فرمودن، امشب مثلا دعای فلان رو در قنوت نماز وترشون نخوندن. بعد حضرت میگه ای من توبه میکنم، از فردا دوباره بخونم. این ترک اولا برخی کارا رو میتونه توجیه بکنه، مثلا کار حضرت آدم رو میتونه توجیه بکنه، مثلا چرا از این میوه خورد، اون ضررش به خودش میرسیده، به کسی دیگه ای نمیرسیده. یا مثلا فرض بکنید در مورد حضرت داوود، خب اون دوتا خصم با هم دعوا داشتن اومدن پیش حضرت داوود، خب حضرت داوود باید اول از اون شخص بیانه میخواست. درسته این یه گوسفند داره اون 99 تا، این مستضعف اون حالا جزء سرمایه داراست، باید مقابل اون وایساد از این دفاع کرد، ولی اول بیانه بخواد طبق قوانین قضایی. یه دفعه دیدی این یکی هم مال همون بود، حالا کار نداریم که اون چرا 100 تا داره این یکی، ولی دیدی تو این قضیه ممکنه یکی هم مال همون بود، میگه یکی منو برداشتی برگردون. اگه این بیانه آورد میگیم خب این یکی مال اینه. زودی حضرت احساسی شده، عاطفی شده، یه همچین حالتی، میگیم خب و ظن داوود انا فتحنا. این ترک اولا برخی چیزها رو جواب میده، ولی خب حضرت رسول نعوذ بالله در روزی 70 تا ترک اولا داشتن که 70 مرتبه هر روز استغفرالله بکنن. آیا در هر مجلسی میشستن 25 تا ترک اولا داشتن که 25 تا مثلا استغفار بکنن؟ تو برخی جاها این جواب نمیده، گرچه برخی جاها میتونیم ازش استفاده بکنیم. جواب چهارمی که میدن میگن توبه خوفه. توبه خوف یعنی چی؟ یعنی اینکه معصومین نگران بودن خدا رهاشون بکنه. همه ما آدم ها باید این نگرانی داشته باشیم، فلا تکلنا الی انفسنا طرفت عین ابدا، یک لحظه خدا ما رو واگذاره که هیچ، تمام. ولی اینها بیشتر این عنایت الهی رو حس میکردن. ببینید ما گاهی اوقات غافل میشیم، خیال میکنیم خودمون رو نگه میداریم، دستمون کار میکنه روزی پیدا میکنیم، فکرمون کار میکنه تجارت میکنیم. نه، اینا یک تاجر خیلی بزرگ فرش توسط یه جوانی ممکنه گول بخوره، یک پهلوان بسیار بزرگی توسط یه بچه 16 ساله ممکنه شارگش زده بشه و کشته بشه. معصومانم میگن اگر یه لحظه خدا ما رو ول بکنه ممکنه یه گناهی بکنیم، پیش از این که این پیش بیاد ما توبه بکنیم. اگر شما دقت بکنید اینو از نظر فهم روایی باید بگیم استعاذه میکنن، نه استغفار میکنن. این میخواد آینده رو جلوگیری بکنه، پیشگیری بکنه از یه امر نادرستی در آینده. اینو میگن استعاذه. خدایا به تو پناه میبرم از اینکه فقیر شوم، خدایا به تو پناه میبرم از اینکه گناهکار شوم. استغفار مال پوشاندن گناهیه که انجام گرفته. این دوتا با هم کار حرف درستیه. ائمه استعاذه دارن، خوف دارن، همه آدم ها باید بین خوف و رجا باشن که ممکنه خدا اونها رو رها بکنه و مشکل دار بشن، ولی این رو بهش استغفار نمیگن، استعاذه میگن. این خروج از موضوع هست. پنجمین تبیینی که کردن میگن گناه ندارن ائمه، ولی غفلت که دارن. خب غفلت که داشتن باید یه کارهایی رو نمیکردن انجام دادن. این با این مبنای ما که امام معصومون به امر الله، معصومون به قدرت الله، معصومون به لطف الله جور در نمیاد، چون لطف و قدرت خدا که دیگه غفلت نداره. خدا قرار داده اینها رو از اول تا آخر معصوم. اگه اون روایت رو ما قبول کردیم، عصمت پیامبران و ائمه به لطف الهیه، نه فقط به توجه خودشون. درسته یقین این ائمه و یقین پیامبران مدخلیت داره، ولی مدخلیت داره در سرازیر شدن لطف الهی. لطف الهی که دیگه انفصال نداره دیگه، لطف الهی مگر اینکه مانعش به وجود بیاد. اینا هم که فرض اینه که مانع به وجود نمیارن، غفلت در لطف خدا. تو آیت الکرسی همینو میخونیم دیگه، یک لحظه خواب و غفلت و نوم خدا و فیضش رو نمیگیره. یک توجیه دیگه شده که ائمه از عمل گناه توبه نمی کنن، از فکر گناه توبه می کنن. ببینید در تعالیم حضرت عیسی علیه السلام داریم، میگه که خیلی ها میگن گناه نکنید، من میگم فکر گناه نکنید. چرا؟ چون گناه سوزوندن خونه است، کلن خونه از هم میپاشه، ولی فکر گناه دود را انداختنه. خونه نمیسوزه ولی سیاه میشه، قلب یه ذره تیره میشه. این توجیه برخی روایات اهل سنت رو توجیه میکنه، لیوغان و علا ربی، ولی چه خطوراتی. نعوذ بالله، حضرت یوسف اراده فحشا کرد، نعوذ بالله حضرت رسول اکرم اراده کشتن کسی رو بدون دلیل کرد، نعوذ بالله حضرت علی علیه السلام تو عمرش اومد از بیت المال یه چیزی رو برداره اختلاس بکنه، فکرش رو به ذهنش را افتاد. ما در مورد روحانیون و اشخاص کریم و نفس خودمون هم این خیالا رو نداریم. طرف رو میذارن رئیس بانک مرکزی، به مخیلشون هم خطور نمیکنه که این یه دلاری از بانک مرکزی برداره، چه برسه امام علی علیه السلام که میفرماد اگه دنیا رو به من بدن یه دونه جوگندم از دهن مورچه نمیگیرم. این فکر بکنه که یه روزی از بیت المال چیزی برداره. فکر گناه هم نیست. آری فکر مثلا خطورات نفسانی کوچکی که باشه ممکنه، اینم برخی چیزها رو میتونه توجیه کنه، اما عمومیت نداره. خب جوابی که ما میدیم ممکنم از این جوابایی که میدیم پایین تر باشه، ولی به نظر میرسه که خیلی از موارد رو بتونه حل بکنه. ببینید اگه ما دقیق بشیم تو واژه توبه، توبه یعنی بازگشت، انابه هم یعنی بازگشت. ما وقتی از خدا فاصله میگیریم، فاصله طبیعی، ما میخوابیم، این یه فاصله از تذکر ماست. ما مشغول غذا خوردن میشیم، حالمون فرق داره با نماز خوندن. ما وقتی ناهار میخوریم حالمون فرق داره با اینکه روزه هستیم گرسنه هستیم. ما وقتی نماز میخونیم، نماز شب میخونیم، زیارت امام رضا میریم، زیارت امام حسین علیه السلام میریم، و حالمون فرق داره با اینکه تو سینما هستیم، تو پارک هستیم، تو مجلس عروسی هستیم. اون تذکره شدت و ضعف داره. تو مورد ماها عدم و وجود داره، ما گاهی اوقات کلن غافلیم، گناه میکنیم، ولی توی ائمه شدت و ضعف داره. به علاوه اصلا آدم نسبتش با خدا چیه؟ نمیشه گفت ذره با کوه، نمیشه گفت قطره با دریا. اصلا نوع مخلوق با خالق ممکن و واجبن. ما همه وجودمون نقص، همه وجودمون نیازه. خدا نخواد من این انگشت رو نمیتونم جور بکنم، به قول یکی ورزش سنگین نمیتونم بکنم. خدا نخواد پلک نمیتونم بزنم، نمیتونم نفس بکشم. من که اراده نمی کنم قلبم بزنه، خدا اراده میکنه. من 30-40 ثانیه قلبم نزنه میرم تو کما. دیدید بعضی وقت آدم هیچی یادش نمیاد. این یادگیری، توجه، همه اینا مال خداونده. من وقتی به این توجه کنم، این فاصله مو باید برگردم. این میشه توبه، فرقی بین معصوم و غیر معصوم نیست. معصوم مخلوق بسیار مبارک و والا و بالاییه، ولی مخلوقه، مخلوق خداونده. یعنی پیامبرم میفهمه، امام هم میفهمه که در مورد خدا کاستی وجودی داره. کی میتونه این کاستی رو جاران بکنه؟ هی برگرده متصل بشه. من تشبیه نمی کنم ولی یه مثال میزنم. دیدید آدم وقتی سنش کمه هی دوست داره دستش تو دست پدرش باشه، دستش تو دست مادرش باشه، هی یه واقعی خطرناکه بیاد خودشو بچسبونه به یه بزرگتری. بزرگتر پیامبران که ما نیستیم، بزرگتر پیامبران خداست. پیامبرم باید هی به خدا متصل بشه، هی به خدا برگرده، هی از این کاستیهاش، از این احساس مخلوق بودن، استقلال، احساس انسان بودن، برگرده به مخلوق خدا بودن، ممکن الوجود بودن، در اختیار خدا بودن، اینکه ناسیه و موی پیشانیش به دست خدا هست، تمام اختیارش به دست او هست. یک لحظه به این نیندیشیدن دوباره مجبور میشه ائمه. لذا امام کاظم علیه السلام در اون محیط سخت هارونی و زندان سخت عباسی هی تا میاد به این وضعیت توجه کنه، استغفار میکنه، دوباره به خدا برمیگرده، توبه میکنه، به خدا برمیگرده. و این بازگشته کمالاوره، اتصال یه قدرت کوچک به یه قدرت بزرگه، اتصال یه موجود کوچک به یه موجود بزرگه. این توبه نشانه ضعف و سستی نیست، نشانه کاستی وجودیه، ولی اثرش بزرگ شدنه. یه منبع کوچیک آب وقتی متصل میشه به یه رود بزرگ دیگه قطره نیست، وقتی قطره های باران میبارن تو دریا دیگه دریا میشن، دیگه قطره نیستن، کوچک نیستن. این توبه بزرگ میکنه، متصل میکنه و در درجه کمال اینها میافزاید. یعنی برخلاف اون تصوری که ما خیال میکنیم توبه نشان دهنده خدای نکرده قصور و تقصیر و گناه و خطای معصومینه، نه، نشان دهنده عقل کامل اینها، توجه تام اینها به کاستی و مخلوق بودن خودشون و بزرگی و خالق بودن آفریدگاره.
خیلی تشکر میکنم. بنابراین حالا به صورت خلاصه اون تبیین هایی که گفته شد در بعضی موارد ممکن هستش که پاسخگوی این اشکال باشه، اما تبیین
کلی
و کلی و صحیح این هستش که این به جهت اتصال معصومین به خداوند متعال، بازگشت به خداوند و ارتقا و در درجات کمال رو به دست آوردن هست. خب خیلی تشکر میکنم، صحبت های بسیار ارزشمند شما استفاده کردیم. اگر در جنبندی نکته ای هست باقی مانده بفرمایید، اگر نه که از محضرتون خداحافظ.
بنده هم همه شما و عزیزان شنونده و بیننده رو به خدای بزرگ متعال میسپارم.
خیلی ممنونم از شما هم که تا این لحظه با ما همراه بودید، کمال تشکر رو داریم. انشاءالله تا چهارشنبه اعتقادی دیگری که با یک بحث دیگری در خدمت شما باشیم، از همه شما هم خداحافظی میکنیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.